أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خداوند وقتی که حضرت موسی رو دعوت کرد به کوه طور، فرمود که الواح مقدسه تورات رو میخوام بهت نازل کنم، کتاب آسمانی تو، بلند شو بیا کوه طور. خب حضرت موسی با یک قوم بسیار لجوج به نام بنی اسرائیل سر کله میزد دیگه، و خب ایمان نمی آوردن، اذیت میکردن، معجزه میدیدن اما بی خیال معجزه میشدن، تا اینکه گفتن که این الواحی که میخوای بری بیاری، الواح این لوح، فرض کنید همون کتاب، کتاب مقدسی که میخوای بری بیاری، اگه ما باهات باشیم بهش ایمان میاریم، نباشیم نمیاریم. حضرت موسی از گرفت از خدا و گفت اونها میخوان با من بیان کنید. گفت بفرما. 70 تا از بزرگان بنی اسرائیل همراه حضرت موسی رفتن کوه طور. تو کوه طور گفتن یا نبی الله، در یک صورت ما تورات رو از تو قبول میکنیم، و اونم این که هرچی تو شنیدی ما هم بشنویم. تو میگی کلیم اللهی، با خدا حرف میزنی، خب صدای خدا ما رو هم نصیب کن دیگه، ما هم بشنویم. حضرت موسی از خدا درخواست داد که صدای شما رو این 70 نفرم بفهمن. تورات نازل می شد، در روایات هست که این 70 نفر نه از یک جهت، از همه جهت صدا به طور مساوی همزمان بهشون می رسید. این چیزی معجزه وار نبود که صدا برگرده از جهت دیگه، نه، از همه جهت همزمان به گوششون می رسید. خودش این معجزه است. اما چیکار کنم، آدم جاهل باشه چیکار میکنه؟ سوره اعراف ادامش رو میفرماد بعد از این که اینها صدای خدا رو هم شنیدند، به موسی گفتند در یک صورت ما ایمان به تو میآوریم و وقتی برگشتیم پیش بنی اسرائیل برات سفارش تو میکنیم که خدای خودت رو عیان به ما نشون بدی. ما میخوایم خدا رو ببینیم. یادتونه بچه ها چقدر ما خودمون وقتی بچه بودیم میگفتیم که مامان بابا میشه خدا رو دید؟ من سوال از شما دارم بچه ها، میشه خدا رو دید؟ خدا دیدنیه یا ندیدنی؟ خدا قابلیت دیدن رو داره یا نداره؟ من یه استدلال کوچولو این اول کاری میخوام بکنم واسه یه ادامه بس، لازمه دقت کنید. این که کودک ها زیاد سوال میکنن که ما میخوایم خدا رو ببینیم و جوابشون رو میدیم که ما نمیدونم مثلا خدا قابلیت دیدنشو نداریم، این حرفا، جوابشون رو میدیم، این که این نیاز در انسان هست، نشانه آن است که خدا میخواهد بندهش نسبت به دیدن خدای خودش یک همتی کند. خدا خواسته تو یه زوری بزنی واسه خدا دیدن. وقتی که قوم موسی این خواهشو کردن، خدا گفت باش، ما یه جلوه ای از نورمونو به کوه میتابونیم. اگه طاقت آورد این کوه، شما هم طاقت میارید که منو، جلوه ای از نور منو ببینید. قرآن میفرماید به کوهی جلوه‌ای از نور خدا، حالا چیه نمیدونم یعنی چی، اما تابید، تمام کوه همچون زلزله‌ای به هم پوکید، به قول من به هم لرزید، کلن داغون شد. بعد قرآن میفرماید همه این هفتان تا مردن از عظمت این تجلی نور. نور اینقدر عجیب غریبه، همشون مردن. از موسام یه جا مدهوش افتاد و خر موسا صعقا، اینجا افتاده بود بنده خدا دیگه. به تعبیر من جبرائیل و میکائیل یه آبخندی به موسا رسوندن، موسا به هوش اومد، به خدا گفت خدا این بنی اسرائیل میدونی چقدر اذیت کنن، من 70 تا عالم و بزرگشون رو آوردم اینجا، حالا برگردم بگم بیاین بریم با هم جسداشون رو از دور بیاریم، بابا میکشنم، جزغالم میکنن رو آتیش. حضرت موسی نمیخواست اعتراض کنه، میخواست استغاثه کنه، آقا به دادم برس خدا، من چیکار کنم؟ میفرماد قرآن میفرماد که خدا دوباره مرحمت فرستاد بر اونها، زندهشون کرد. ولی برید به بنی اسرائیل بگید که دیگه سراغ دیدن من خدا نیانا مهمی. ولی خب من هنوز سوالم جواب نگرفتم، آقا آیا خدا دیدنی هست یا نه؟ من میخوام خدا رو ببینم. حاج آقا شما هم هوای صاعقه کردی، دوست داری جزغاله بشی؟ نمیخوام جزغاله بشم، آخه من یه حرفهایی شنیدم از اولیای خودم، اونها داره اذیتم میکنه. کدوم اولیا؟ از مولامون امیرالمومنین. میگه تابستونی پای جلسات داکومیلش و یک شهر کوچیکی بعد داکومیل نمی نشستیم با هم دیگه. از مولامون سوال کردن آقا جان شما خدا رو وقتی عبادت میکنی میبینی؟ فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره، من اصلا خدایی که نبینم نمیپرستم. بابا شما میگید من خدا رو میبینم یا نمیبینم؟ وقتی امیرالمومنین با این لهجه صحبت میکنه بچه‌ها، یعنی با یه توپ پر حرف میزنه، طلبکارم هست، میدونید منظورم چیه؟ یعنی یه دستی به صندلی میگیره و یه حالت توپوری میگه که چشم دلم روشن، مثلا من علی بیام یه خدایی که ندیدم رو بپرستم، یعنی ما رو اینجوری فرض کردی، یعنی ما اینقدر با اینی. آقا جان بیا ما یه حرفی بهت بزنیم. چیه جوان؟ آقا جان بیا ببین ما چقدر عبادت کردیم خدایی رو که ندیدیم. اینقدر سخت نگیر فدات بشم، شما خدایی ندیده رو هم بپرستم مشکلی نداره. امیرالمومنین میفرمان اگر یه خدایی قابل دیدن نباشه، من علی ندیده باشمش نمیپرستمش. علی جان آخه شوخی بیخیال بنده خدا، ول کن حالا. من ما کنتو اعبد ربا لم اره، من خدایی که ندیده باشم، و اصلا اره یعنی مضارع، من اون خدایی که نمیبینم رو نمیپرستم، یعنی دائم دارم میبینمش و دائم پرستشش میکنم. حالا شما بگو جواب سوال منو، چجور باید خدا رو دید؟ من خدا رو میخوام ببینم. آجا هوای صاعقه کردی؟ به خدا هوای صاعقه نکردم، نمیخوام خدا به من عذاب نازل کنه، ولی میخوام بگم علی مظلوم ما خدا رو میدید عبادت میکرد، من میخوام خدا رو ببینم عبادت کنم. چه وضعیشه من خدای ندیده رو پرستش میکنم؟ اسم خودم هم گذاشتم شیعه علی. تو شیعه علی هستی؟ علی خدای ندیده رو نمیپرستید، تو خدای ندیده رو میپرستی، از زمین تا آسمونش فرقه. کسی نپرسه که مثلا حالا آج آقا ببینیم یا نبینیم چه فرقی میکنه، یه نماز میخوایم بخونیم بخونیم بره دیگه، عبادت دیدن عزیزم هر قرونش 2000 فرقه که تو خدایی که دیدی رو بپرستی یا خدایی که ندیدی رو بپرستی، خیلی فرق. با آیت الله، از آیت الله بهجت سوال کردن آقا جان ما میخوایم نماز بخونیم چیکار کنیم نماز اون حواسمون جمع باشه؟ آقا جان فرمودن خب چیکار میکنید الان شما؟ آقا ما تو نماز خیلی توجه میکنیم به کلمات و جملات نماز، الحمدلله بخشنده و مهربان است، روز جزاست. خیلی دقت میکنه. بعد آقا فرمودن که شما یعنی به کلمات نماز دقت میکنید؟ گفتم بله. گفتم پس شما چی از نماز میفهمید؟ همین. حالا اینجاش تعبیر منه. نمازی که خدای ندیده رو داری درش عبادت میکنی که نماز نیست. برو از خدا رو بخواه که خودشو به تو نشون بده. بعد خدای دیده رو بپرست. من اولین خواهشم از شما امشب اینه. بچه ها تو خلوت هامون که منم یکی مثل شما و ده ها برابر بدتر از شما. توی خلوت هامون بچه ها یقه خودمون رو بگیریم. به خودمون گیر بدیم. تو چرا خدایی که ندیدی رو میپرستی؟ چند بار به خودت گیر دادی رفیق؟ یه بار بزن تو گوش نفس خودت. بگو دیگه این نمازهایی که درش خدا رو ندیدی به درد همشیره ابویت میخوره. من نمازی میخوام که خدا رو درش ببینم. نه اینکه نمازی که خدا رو درش ببینم. نمازی که در آن خدای دیده را پرستش کنم. من این نمازو میخوام. من دوست دارم خدا رو ببینم. من دوست دارم خدا رو ببینم. آقا چند بار تو لا یقه خودتو گرفتی؟ چند بار تو رو زدی تو گوش خودت؟ یه بار گفتی بشین سر جات ببینم چرا خدایی که ندیدی رو میپرستی؟ یا نپرستش یا ببین و بپرستش. ندیده نپرست. مولامون جواب سوالو میده. شما میفرمایید چه جور خدا رو ببینیم؟ میفرماید که لا تدرکه الابصار به مشاهدت العیون. کلماتش اشتباه گفتم. لا تدرکه العیون به مشاهدت الابصار. خوب دقت کنید. خدا کسی است که چشم ها با مشاهده ابصار او را نمی‌بینند. این که با چشم نمیشه خدا رو دید رو همه قبول دارید. ولکن رأت القلوب به حقایق ایمان. اما قلب ها با حقایق ایمان خودشون میتونن خدا رو ببینن. هر چی تا حالا گوش کردین این 4-5 دقیقه استدلالی رو بیشتر گوش کنید. خوب دل بدید. امام صادق فرمودن انما شیعتنا اصحاب الاربعه الاعیون. شیعیان ما کسانی ان که 4 تا چشم دارن. عینان فی الرأس و عینان فی القلب. شیعیان ما کسایی هن که 4 تا چشم دارن. 2 تا چشم تو سر، 2 تا چشم توی قلب. الا آی حواستون جمع باشه. ول خلائق کلهم کذالک. همه مردم اینجورن. الا ان الله فتح ابصارکم و اعمى ابصارهم. همه مردم، همه مخلوقات خدا 4 تا چشم دارن، 2 تا در سر، 2 تا در قلب. اما خدا به برکت شیعه بودن تو دو تا چشم قلبتو بینا کرده و اونی که شیعه نیست، اونی که محب امیرالمؤمنین نیست رو دو تا چشم قلبش رو کور کرده. اعما ابصارهم. چشمش باز نیست، چشم دلش باز نیست. خدا را می شود دید با حقایق ایمان، با چشم قلب، با داشتن ایمان. اسم یکی دو هفته صحبتامون، حالا اگر توفیقی شد و هفته آینده که فکر میکنم هفته بعد نتونم به خدمتتون برسم، میتونیم چند هفته صحبت کنیم، اسم موضوع رو بذاریم زندگی به رنگ ایمان. خب یعنی چی زندگی به رنگ ایمان؟ یعنی اون زندگی که در اون ایمان وجود دارد و اون زندگی زندگی است که خدا رو تو زندگی میبینی، بعد حرکت میکنی، بعد عبادت میکنی. خدای ندیده رو اصلا تو عبادت نخواهی کرد در این گونه زندگی. زندگی به رنگ ایمان. بچه ها میخواین خدا رو ببینید؟ خدا یه جاهای خودش رو نشون میده. من یک راه بهتون نشون بدم برای دیدن خدا. پس تا اینجا این حرف این شد. یک، آقا میخواییم خدا رو ببینیم. نعوذ بالله زبون تو گاز بگیر. نه خیر، مولا میفرماید من خدایی که ندیدم اون نمیپرستم، پس منم میخوام خدا رو ببینم. دو، هممون میدونیم خدا رو با چشم نمیشه دید، اما با قلب میشه دید. با ایمان در قلب میشود دید. سه، کجا خدا رو ببینیم؟ خوب دقت کنید. کجا میشه خدا رو دید؟ در روش مدیریت خدا. خدا مدیریت میکند عالم را. با دیدن مدیریت او میتوانی خدا را ببینی. چقدر اتفاقات، من یه متن رو براتون بخونم بعد جواب این سوال‌ها رو شما تو ذهن شریفتون بدید. چقدر اتفاقات حتمی رو خدا به هم زده، چقدر انسان‌ها رو از مرگ حتمی نجات داده، چقدر ها رو خیلی عادی و یهویی از این دنیا برده. جواب‌ها رو در ذهنتون بدینا. خدا چقدر اراده ها رو عوض کرده، خدا چقدر سراغ دارید قلوب رو به هم نزدیک کرده، چقدر سراغ دارید خدا قلوب رو از هم دور کرده، چقدر سراغ دارید خدا خواستگاری های قطعی قریب الوقوع رو به هم زده، برعکس چقدر سراغ دارید خدا یک زمانی یه زن و شوهری که اصلا در از یه شهر نیستن، از یه قوم نیستن، هم زبان نیستن، اما مهرشون رو به دلم میندازه، میشن خوشبخت‌ترین زن و شوهر دنیا. چقدر سراغ دارید؟ خیلی. چقدر سراغ دارید بنده خدا واقعا واسه کنکور زحمت کشیده نرسیده به هدفش، برعکس یه کسی عادی بوده زندگی، خدا بهش عزت داده بالاش برده. چند نفر سراغ دارید آدمای عادی خدا بهشون پول داده، آدمای پولدار خدا پولشون رو گرفته. چقدر سراغ دارید؟ خیلی. همه این لحظات رو نگاه کنید، این لحظاتی که خداوند مدیریت خودش را اعمال میکند، چیزی را دگرگون میکند، لحظات آشنایی تو با خداست، لحظات دیدار و ملاقات خداست. خدا رو باید تو مدیریت کردنش دید. واسه یه سن نوجوانی شما احساس میکنم فهمیدن مدیریت خدا خیلی مؤثر و مفید باشه در آیندتون. خواهشن خوب دقت کنید. خدا مدیریت میکنه عالم رو.
میدونید یعنی چی؟
یعنی نمی شود از مدیریت خدا فرار کرد. ولا یمکن الفرار من حکومتک. نمی شود از حکومت، حاکمیت و مدیریت خدا فرار کرد. یعنی رفیق، لا تقولن لشیء انی فاعل غدا الا ان یشاء الله. هرگز نگو من یه کاری میکنم فردا مگر که بگو خدا اگه خدا بخواد. یعنی این که مدیریت خدا رو ببین در زندگی خودت. دو تا چهار تا میکنی، میگی که خب من این درس که خوندم، فردا هم که این امتحان از این محدوده میاد کلش و فولم، کلی هم نمونه سوالات حل کردم، بدون شک بیستم. خدا عمدن ماشین سرویست، نه ماشین بابات که میخواد برسونت مدرسه رو، پنچر میکنه به دست مبارک جبرئیل. تو نباید به این امتحان برسی، نمیرسی. بعد همه رتبه خوب آوردن، تو رتبه خوب نیاوردی، فقط واسه این که تو بفهمی که خدا مدیریت میکند این عالم را، نه تو. و جز این که خدا بخواهد تو نمیتوانی به چیزی دست یابی و برسی. خدا باید بخواهد. یعنی هر چقدر تلاش کردی، لیس للانسان الا ما سعا، هر چقدر تلاش کردی اما بگو الا ان یشاء الله. خدا تو باید بخوای. قدرت و حرکت من به علاوه اراده تو می شود عمل. هزار هزار قدرت و حول و قوه من بیاید منهای اراده تو، تو نخواهی نمی شود. مدیریت خدا رو ببین. این که میگم واسه این سنتون خیلی مهمه، چون اول تصمیمات بزرگتونه. من میرم این رشته، بعد اینجا اینجوری درس میخونم، بعد اون رشته دانشجو قبول میشم، بعد میشم آقا دکتر، بعد میشم فلان. خدا اگه نخواد شما دور از جون جمع، آبدار چیه که بیمارستان هم نخواهی شد اگه خدا نخواد. خدا باید بخواد. شیخ اینا رو میگی واسه چی؟ اینو میخوام بگم که تو هر چقدر تلاش میکنی چقدر به معنویت خودت اهمیت میدی، چقدر دعا میکنی واسه رسیدن به هدفت. اگر کم دعا میکنی یعنی داری اراده خدا رو بیخیال میشه. خدا حالا مهم نیست، حالا کمکمون بکنه یا نکنه، ما تلاش کنیم میرسیم، تلاش کن میرسی، اما به ترکستان، نه به هدفت، این راه که تو میروی. پس یه شعر براتون آوردم، این شعر بخونم بعدی روایت امیرالمومنین رو تمومش کنم. این شعر همین دو رو دوست داشتید یه بیتش رو بزنید تو اینترنت، بعد این شبای یلدا و اینها دارن حافظ خوانی میکنن، یه وقت بگید حالا من شعرهای حافظ خیلی سخته بعضی از غزلهاش، این شعر رو میخونم واسه قیصر امین پوره، همین اواخر دیگه، مثلا 20 سال پیش. اما زیباست. نگاه کن مدیریت خدا رو رفیق. گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود، گاهی بساط عشق خودش جور می شود، گاهی دگر تهیه به دستور می شود، گه جور می شود خود آن بی مقدمه، گه با 200 مقدمه ناجور می شود، گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیز، گاهی تمام شهر گدای تو می شود. یه وقت خدا اینقدر بهت پول میده همه عالم میشن گدای تو، یه وقت خدا فقیرت میکنه میشی گدای گداهای عالم. گاهی برای خنده دلم تنگ می شود، گاهی دلم تراشه‌ای از سنگ می شود. نگاه کن، میخوام بگه یه وقتایی ناخودآگاه دارم گریه میکنم، اسم حسین میاد، اما گاهی اوقات اصلا اجازه بهم نمیدن گریه کنم، دارن تو رو مدیریت میکنن. گاهی درس خوب پیش میره، ورزش خوب پیش میره، همه چی خوبه، اما یه گاهی هی سنگ میفته تو پام، دارن مدیریتت میکنن. اولیشو گفتم محاسبه کن، این که بگو من خدا رو میخوام ببینم چرا نمیبینم. دومین جایی که باید خودت محاسبه کنی اینجاست، هر شب با خودت بگو خدا چه کارهایی بر سر من آورد، چه جور منو مدیریت کرد. دیدی امروز چقدر خبرهای بدی به من رسید، چرا نکنه فلان گناهی باعث شد خدا منو اینجوری مدیریت کنه، منو به فلان مجلس اعضای حسین بن علی نرسونه. بعد خدا امروز صبح هی خبرای خوب میرسه، خوب میشه، این استاد این معلمه ازم میپرسه نمره 20 میده، اون یکی هوا مدارت مزه تشویق میکنن، ماما امروز همه چی خوبه، خدا داره مدیریتت میکنه. ببین چیکار کردی، چی شده، کی دعات کرده. امیرخان سیاوشی هم اومد تو مجلس، عکسش خودش که اومده بود. حرف های من شاید به شما خیلی اطمینان قلبی نده، من میخوام واسه اثبات این که خدا مدیریت میکند عالم رو واسه تون این روایت زیبا رو بخونم. میفرماید خدا دو جا میخندد، آنجایی که مردم، همه مردم عالم یه چیزو میخوان، خدا نمیخواد که بشه، همه تلاش میکنن که بشه، آخرش نمیشه، خدا میشینه دست میذاره دلش زار زار خنده میکنه به من شما. و دو، جایی خدا نمیخواهد، میخواهد کاری بشود، همه امت میخواهند که نشود، آخر سر میشود، باز خدا میخندد. اراده خدا، خدا 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 خدا. بابا خدا خیلی بزرگتر از اونیه که من و شما تو ذهن خودمون بستیم. بعد بهش میگم رفیق چرا درس نمیخونی واسه رسیدن به اونجا؟ میگه آج آقا من استعدادشو ندارم. کی باید بده؟ خدا. پس تو چی کاره ای؟ بسپار به خدا کارتو انجام بده، به تو چه که من میرسم یا نمیرسم، تلاش کن خدا بخواد قبول میشی. سن بالاتر، آج آقا چرا فلانی چرا ازدواج نمیکنه؟ آج آقا پول ندارم. میگه تو باید پول زندگی رو برسونی. بله، نه خیر، خدا باید برسونه و خدا میرسونه. همه تلاش های ما اگر با توجه به اراده خدا باشه و بدونیم مدیر این زندگی خداست، خیلی تصمیم ها جلو میره، خیلی زندگیمون راحت میشه. آخرین روایتم، امیرالمومنین فرمود عرفت الله به فسق العظائم و حل العقود و نقض الحمم. من علی، بچه ها خوب دقت کنید، من علی خدا رو اینجور شناختم، به فسق العظائم، خدا خداییه که همه اراده ها رو میشکنه، او کار خودش رو میکنه، و حل العقود، بسته ها رو باز میکنه، گره ها رو باز میکنه، و نقض الحمم، همه همت ها رو نقض میکنه. خدای من خداییه که ارادش فوق همه اراده هاست، میدونی اگر قدرت و مدیریت خدا رو قبول داشته باشی چه فایده‌ای داره؟ هیچ وقت ناامید نمیشی. در نهایت نداری و بدبختی و بیچارگی میگی خدایی هست که پشتیبان من است. خدا وای میسه جلو رو تو میگه که نگاه کن، عالم واسماست، کسی غیر از ما تو این عالم نمیتواند حکم فرمانی کند. ایمان داشته باش به اینکه خدا مدیر عالم است و کاراتو بسپار بهش. خدا به اون توفیق بده بتونیم بیشتر تو این موضوع هفته های بعد صحبت کنیم. بریم در خونه حضرت معصومه سلام الله علیها. وقتی میگم خدا مدیر عالمه، یه نمونش اینجاست. اون جایی که حضرت معصومه یه دختر مجرد 28 ساله اونقدر پیش خدا عزیز میشه بچه‌ها که 4 امام، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد سفارششو میکنن، میگن آی شیعای من برید به زیارت قبر مطهرش. حالا امام صادق و امام کاظم سفارش به وجود مطهرشون، امام رضا و امام جواد به قبر مطهرشون. خدا بخواد یه خانم، یه بانو رو تو 28 سالگی، یعنی در جوانی مجردی، به این بالا بالاها برسونه و عزیز دل امام زمانش کنه، میتونه. خدا مدیره. تو عز من تشا، تو ذل من تشا، یهدی بهی من یشا، یا ذل بهی من یشا. خدا 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 باور کن، خدا همه کارای عالم است و خودت را بسپار به دست او، به خدا میبرتت بالا. مطمئنم یادمه هفته پیش مرحمت بالازاده براتون تعریف کردم. فقط این تیکشو بگم، نگاه مرحمت 13 سالشه چجور خدا بالاش میبره، میخواد ببرتش بالا. بچه ها خواهش میکنم وسط تاریکی های روزه عشق بریزید برای این خواهش، بگید که خدا تو بخواه که من آدم بشم، خواهم شد. امسال اربعینیه تو حرم امام حسین یه جمله افتاد سر زبونم، خیلی دلمو برد. گفتم حسین جان اگر منتظری من خودم خوب بشم، آقا محاله، مگر که خود دستکاری کنی سیستم ما رو، یک دستی رو سر ما بکشی آدممون کنی. حسین همون لحظات جاتون خالی واقعا. پنجشنبه بعد از اربعین، 2 بعد از اربعین، یه خورده خلوت‌تر شده بود حرم. کنار زری مطهر امام حسین اطراف وایساده بودم، دیدم یه تابوت مرده‌ای اومد توی لا اله الا الله میگفتن، آوردن تا کنار زری بردن. با خودم گفتم حسین یه روزی ما هم میبینیم، اون روز خیلی منتظرتم حسین. با خودم گفتم خوش به حال این مرده، جسدشو کجا آوردن؟ دیگه رفت. بذار بگم، توی شلمچه بودیم، خدمت عزیزان داشتم روایتگری میکردم، اسم محمد حسین محمد خانی اومد وسط. بعد اینجوری بهش بچه ها گفتم بچه ها نگاه کنید، ما با یه خاک شلمچه اینقدر داریم حال میکنیم، با یاد شهدا داریم حال میکنیم، با یاد سید الشهدا داریم حال میکنیم، محمد حسین داره در آغوش حسین ابن علی حال میکنه، صفا میکنه، ما کجا اون کجا؟ حاج عمار کجایی؟ چه خبر؟ به هیئت خودت سر میزنی از من نه؟ رفقای خودت باخه یه خورده، یه مدتی با هم خادم هیئت بودیم. خب برم تو روزه محمد حسین، اسمش اومد دیگه، میدونید روزه باید کجا بره دیگه. خانومش تعریف میکرد، میگفت که شبایی که میرفتیم حاج منصور مسجد ارک، شبای رمضان، اون شبایی که حاج منصور روزه رقیه میخوند، من توی زنانه خیلی حالم بد میشد، میگفتم خدا رحم کنه امشب محمد حسین اینقدر خودشو میزنه. بعد بر میگشتیم خونه دم سحر، میدیدم تمام صورتش لطمه زده، خودشو داغون کرده. برم روزه رقیه براتون بخونم. گفتن فاطمه معصومه وقتی وارد قم شد، آی بچه ها 50 تا حداقل نوشتن زنان قمی اومدن دور و بر این بانو جمع شدن، خدای نکرده یه نامحرم طرف این بانو نیاد. گفتن میگه ما مردیم فاطمه معصومه دور و برش نامحرم باشه. رفتن گل جمع کردن بچه ها از دور و بر این ناقه عزیز دل امام کاظم، هی گل میریختن بر سر فاطمه معصومه. رقیه یک ذکری داره، میگه رقیه، خوب دقت کنید، نگاه به عمش کرد، گفت عمه جان اینها که بر طبل آخر جنگ میزنند دیگر چرا به سمت حرم سنگ میزنند؟ صلى الله عليك يا رقية، بنت الحسين دختر زالم یه بلایی سرش آوردن که از دلم مفصل میخونن، من اشاره کنم فقط. وقتی باباش رو دید تو خرابه، این سر متحر رو بغل کرد، گفت بابا خیلی شبیه من شدی. چرا؟ آقا بابا موهای تو پریشونه، موهای بدن پریشونه، ببخشن همه منو. بابا لبات خیزران خورده، چاک چاک لب منم از دشنگی و از سیلی چاک چاک شده. آخ بگم ببخشن همه منو. آی بابا به سر بریدن اگه سگ زدن، به خدا به سر برم سگ زدن. اما اینجا اینجاش نالتو میخوام. بابا یه سآلی برام بیش اومده، اگه موهای من سوختم چون توی شام خاکستر به سرم ریختن، سآلم اینه تو چرا موهات اینجوری سوخته؟ نکنه تنور خولی بردنه؟ ای ناله بزن یا حسین.